به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی. خب، برنامه امروز ما درباره دو شخصیت بسیار تاثیرگذاره، یکی دکتر شریعتی و یکی دکتر چمران. امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403، درست همزمان با تولد این دو شخصیت تاثیرگذار. البته یکیشون 29 خرداد، یکی هم 31 خرداد. ما در این وسط قرار گرفتیم. در حال به نظرم رسید که شاید مناسب چنین بزرگ داشتی باشه این برنامه ما، تا بتونیم به گوشه ای از حقی که اون دو بزرگوار به گردن ملت ما دارند ایفا بکنیم، یادشون رو زنده بداریم. هر دو از تاثیرگذاران بسیار مهم در جامعه ما بودند. همطور که اطلاع دارین، مجله تایم در امریکا قبلا هر سال یه نفر رو مرد سال اعلام میکرد. سالیانی این رسم رو داشت. بعدها الان فکر میکنم 2-3 دهه هستش که 100 نفر رو معرفی میکنه. 100 نفر از مهمترین کسانی که تأثیر گذاشتن، نه اینکه تو امریکا تنها، در سطح جهان 100 نفر از مهمترین تأثیر گذاران، البته در دیگر رشته های مختلفه، رشته های علمی، رشته های هنری، سینما، تئاتر و ادبیات و خیلی رشته های متعددی داره، ورزش رو نمیدونم، همه چی. حالا یواش یواش گسترده ترم کرده، در هر چند تا شماره یک بار مهمترین کمپانی هایی که موفق بودن در نوگرایی و تأثیری که گذاشتن، تحولات علمی، صنعتی، تکنولوژی که تو جهان پدید آوردن. میبینیم که خب چقدر مهمه معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار. به این نتیجه همه رسیدن که هرچه نسل جوان بیشتر آشنا بشه با این برگزیده‌ها که در زمین‌های مختلف تلاش میکنن، این برای رشد و تعالی نسل جوان خیلی مهمه. خب بنابراین جا داره که ما هم از این دو بزرگوار که خیلی نقش مهمی داشتند در تحولاتی که در ایران بوده یاد ببریم. من یه خلاصه ای از کلیات این دو نفر خدمتون عرض میکنم. شریعتی 10 مهر 1311 و چمران 10 مهر 1311، شریعتی هم 2 آذر 1312. اینا در واقع در دهه دوم بودن، دهه دوم این قرنی که حالا 4 ساله ازش عبور کرده. با هم دیگه 14 ماه فقط اختلاف داشتن، یعنی فرزند یک زمان بودن، فرزند یک دوره بودن، در یک شرایط واحد سیاسی، اجتماعی، مذهبی زیست میکردن. هر دو عمر خیلی کوتاهی داشتن. این مشترکاتشون رو من اول عرض میکنم. به رغم تأثیر بسیار بلندشون، ولی عمر کوتاهی داشتن. شریعتی 43 سال عمر کرد. باور میکنید یک کسی با این انبوه کتاب ها، حدود 36 مجموعه آثار که متوسطش 15 تا تو هر کدوم مقاله است، یعنی 300-400 نوشته دکتر شریعتی در همین عمر کوتاهش. مگه از چند سالگی آدم میتونه شروع کنه به نوشتن؟ 43 سالگی از دنیا رفته، این همه پربار، کارنامه پرباری از اندیشه. دکتر چمران 47 ساله. شاید تعجب باشه برای همه که اینا چقدر عمر کوتاهی داشتن هر دوشون. هر دو فرزند یک زمان، یک دوره عرض کردم، و هر دو هم عمر کوتاه. هر دو رو میگن شهید، ولی هر کدوم به نوعی. شهید چمران در جبهه های جنگ در دهلاویه جانش رو داد. سالها در نبرد بود با اسرائیل، در لبنان یا در خود ایران، در کردستان، در جای مختلف، در جبهه جنگ 8 ساله ایران و عراق هم حضور داشت و همونجا هم به شهادت رسید. همه میگن شهید چمران. دکتر شریعتی هم میگفتن معلم شهید انقلاب دیگه، معلم شهید انقلاب، شهید و شاهد، یعنی هر دوی اینا. شهید یعنی کسی که غایب نیست، شهید از شاهد، شهادت حضور میاد. شاهد بودن در زمان خودشون، غایب نبودن، سرشون رو زیر برف نکرده بودن از جریانات روزگار، مخفی نبودن، تو میدون بودن، حضور داشتن، نقش ایفا کردن. بنابراین دو شاهد بودن، شاهد زمانه. شاهد به معنی الگو هم هست. هر کدوم در زمانه خودشون یک الگو شدن، الگوی قابل مشاهده. جالبه که یه سخنرانی دکتر چمران داره در سوگ دکتر شریعتی، وقتی که از دنیا رفت و خارج از کشور بود، سخنران اصلیش دکتر چمران بود. یعنی اینا انقدر با هم دوست بودن، نه تنها همزمان بودن، هم دوره بودن، بسیار با هم نزدیک بودن. و این سخنرانی بسیار پرشوری، میگه من آرزو میکردم که مرگ تو رو نبینم، من زودتر از دنیا برم. خیلی چمران نظر فکری، اندیشه، علاقمند به دکتر شریعتی بود. حالا توضیح میدم این همکاری ها و روابط این دو. فرزند یک زمانه بودند، هر دو در واقع یک اندیشه با دو استعداد مختلف. هر دو روستایی زاده بودند. اینم خیلی جالبه که اینا از یک بستر محرومیت برخواسته بودند، به عالی ترین مقامات علمی متناسب با زمان خودشون اینها رسیدن. دکتر شریعتی که روستایی زاده‌ای بود، اهل مزینان، مزینان از توابع سبزواره. حالا خود سبزوار تو خراسان چه جایگاهی در این روزگار داره بگذاریم که حالا یک مزینان چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. چمران پدرش البته روستایی بود، در روستای چمران، فامیلشون هم از همون روستاست. چمران در واقع روستایی است که در اونجا پدرش متولد شده بود، در عراق ظاهرا، یا صابه نمیدونم، یا عراق. خب آمده بود تهران، در تهران هم در محله سرپولک در واقع راهن اون طرف ها، مثل این که فکر میکنم باشه، نه طرف های بازار آهنگرا، یعنی در واقع جنوب شهر، یعنی طبقات محروم پایین جامعه بودن. جالبه که این دو شخصیت تأثیرگذار که به این درجات عالی علمی رسیدند از روستا برخواستند. هر دو شاگرد اول شدند و هر دو با بورسیه دولتی به خارج از ایران رفتند. یعنی اینطور نبود که پول پدریشون رو گرفته باشن، نه، هر دو برگزیده دولت بودن، به خارج از کشور فرستاده شدن. شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد شاگرد اول شد و از اون طریق به خارج رفت. دکتر چمران در دانشکده فنی رشته الکترومکانیک شاگرد اول شد، شاگرد اول خیلی هم ممتاز، اونم با بورس دولتی رفت. دکتر شریعتی در سوربن پاریس، اون موقع در واقع معروفترین، مهمترین دانشگاه بود دیگه. حالا انقدر دانشگاه های این برابر دنیا زیاد شده، ولی اون موقع سوربن بسیار بسیار معروف بود. شریعتی در اونجا درس خوند، البته لیسانسش رو از ادبیات مشهد گرفته بود و به اونجا رفت و تاریخ و به هر حال مطالعات تطبیقی ادیان رو در اونجا خوند، جامعه شناسی، و درس کلیش در واقع اصلش جامعه شناسی بود. دکتر چمران هم اینجا دانشکده فنی رو که تمام کرد به امریکا آمد، در دانشگاه در ایالت تگزاس، اونجا دانشگاه خیلی بزرگ و معروفی بود، فوق لیسانسش اونجا گرفت و بعدش به برکلی سان فرانسیسکو، یعنی بزرگترین دانشگاه کالیفرنیا، معروف ترین. بنابراین هر دوشون در یک شرایط علمی خیلی بالایی قرار گرفتن. من حالا مشترکاتشون رو نوت برداشتم که خدمتون از این جهت بگم. هر دو از به حال شاگردان مکتب فکری مرحوم پدر بودن. خب اون موقع در دانشگاه تهران پدر تدریس میکردن، دانشکده فنی، دو دوره رئیس دانشکده فنی بودن و تو اون دوران از نظر اسلام دانشگاه، اسلام نوگرا، خب مشخص ترین بودن. حالا یک اسلام ما حوزه داشتیم، اسلامی که در روحانیت رشد کرده و چهره ها و شخصیت های روحانی داشتیم. اون موقع تازه اسلام نوگرا، اسلام منطبق با مقتضیات زمانه، یعنی اسلامی که از طریق دانشگاه، استادای دانشگاه حالا میخواد تبلیغ بشه، تبیین بشه. دکتر شریعتی وقتی که از دانشکده ادبیات مشهد فارغ التحصیل شده بود، پدر ایشون مرحوم محمد تقی شریعتی که خب بزرگ فکری، این روشن فکر مشهد بود و یه انجمن بزرگی رو در مشهد تأسیس کرده بود، یه پایگاه نوگرایانه دینی، با اینکه خود ایشون در حوزه ها درس خونده بود، ولی به جای اینکه لباس روحانی به تن بکنه و دنبال فقاهت بره، اون موقعی که حزب توده در ایران فعالیت های فوق العاده داشت، مرحوم محمد تقی شریعتی که همه این دروس علمیه رو خونده بود، ترجیح داد که با جوونا کار بکنه، با جوونای دبیرستان. اینی که یه سازمان بزرگی در مشهد تأسیس کردند که اون پایگاهی شد برای همه جوونا که اونجا بیان این آموزش‌ها رو ببینن، و شریعتی هم در واقع از میوه‌ها و محصول اون مجتمعی بود که مرحوم پدرشون تأسیس کرده بودن. بعد از اینکه شاگرد اول میشه، ایشون آمد در تهران منزل مرحوم پدر، گفته بود که علی بورس گرفته، میخواد بره به فرانسه، و چون شما اونجا درس خوندین، فارغ التحصیل فرانسه بودین، خواستیم از راهنمایی شما استفاده بکنیم که چی بخونه ایشون در اونجا. مرحوم پدرم گفتن که جامعه شناسی علم روزه و عمدتاً پایه‌گذاران و فعالینش مارکسیست ها هستن. ما تو مسلمان ها کسی نداریم که جامعه شناسی خونده باشه. الان دیگه دانشکده های جامعه شناسی تو ایران فراوان داریم، ولی اون موقع تو ایران اصلا نبود. فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی اصلا نداشتیم، یه علم روز بود اون موقع. گفتن من پیشنهاد میکنم جامعه شناسی بخونه که خیلی مورد نیاز ما هست. منظورم این ارتباط های نزدیک فکریه. در اون دوران هم خب مرحوم پدر جز کسانی بودن که در میدان اینجور افکار و حالا چه نظر سیاسی چه نظر ایدئولوژیک بودن. دکتر شمران که اصلا خودش مستقیما شاگرد مرحوم پدر در دانشکده فنی بود و شاگرد ممتازم بود، شاگرد اولم شده بود، بنابراین خیلی مورد توجه پدر بود، و بعدم که رفت به خارج مرتب نامه می نوشت، گزارش می نوشت، هم از فعالیت های علمیش در اونجا و هم فعالیت های اجتماعی و سیاسیش. من از اون طریق با هر دوی اینا از اون طریق آشنا شدم. البته من یه دهه قبل از اونها بودم، 11 سال کوچکتر از اونا، با نامشون هم دکتر چمرانو از طریق گزارش هایی که می نوشت، هم از امریکا و هم بعدن موقع که لبنان بود، وضعیت شیعیان و وضعیت مارکسیست ها رو در اونجا، اختلاف هایی که بین فالانجیست های لبنان بود با اهل تسنن، یه گزارش های خیلی جامع، خط بسیار بسیار زیبایی هم داشت. بنابراین با اون نوشته ها من آشنا شده بودم با شخصیت دکتر چمران. شریعتی هم همینطور. شریعتی البته گزارشی از ایشون ندیده بودم برای پدر، ولی دو تا نوشته بوده که راجب سلمان پاک بود، یکم فکر کنم ابازر. خیلی بر من عجیب بود که یک جوانی انقدر قلم قوی داره. یعنی دو نفر رو من قبل از اینکه ببینم مشتاق دیدارشون بودم. تو زندگی اینا در واقع با یک دهه بزرگتر از ما بودن، برای الگوهایی بودن برای دوران جوانی ما. خیلی دوست داشتم که هر دو رو ببینم، که هر دو هم تو خارج بودن و بعدن در واقع وقتی که آمدن این توفیق دیگه ارتباط از نزدیک و استفاده از نظریاتشون رو پیدا کردم. در هر حال هر دو این سابقه رو داشتن و هر دو در واقع متعلق به این جریان فکری نوگرای دینی بودن که اون موقع مرحوم پدر در واقع بزرگ این جریان بودن. هر دو از اعضای نهضت مقاومت ملی بودن. یعنی بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 که 6-7 ماه بعد، شبیه اونچه که بعد از اشغال فرانسه توسط آلمان ها فرانسوی ها تأسیس کردن، نهضت مقاومت فرانسوی ها، اینا هم نهضت مقاومت ایران رو در برابر این کودتای امریکایی انگلیسی تأسیس کردن، که اون موقع دوران دانشجویی شریعتی و چمران و اینها بود که خب اینا هم از همون موقع به عنوان دانشجویان عضو این تشکل شدند. در مشهد هم در واقع نماینده نهضت مقاومت ملی در مشهد مرحوم محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی بود. یعنی این ارتباط های سیاسی هم از همون دوران دانشجویی این دو شخصیت داشتن. بعد هم تو جبهه ملی فعالیت کردن. نهضت آزادی هم که تشکیل شد، یعنی اول نهضت مقاومت ملی بود، بعدها نهضت آزادی ایران از سال 1341، یعنی 7 سال بعد، 7-8 سال بعد نهضت آزادی تشکیل شد. اینا هم از فعالین نهضت آزادی بودن، البته دیگه رفته بودن به خارج، در خارج از کشور. یعنی حلقه اصلی نهضت آزادی در خارج از کشور 4 نفر بودن: دکتر چمران، دکتر یزدی موثرتر از البته اون دوتا، قطب‌زاده و شریعتی. اینا در واقع محور اصلی بودن. همونجا فعالیت های کنفدراسیون دانشجویان ایرانی رو میکردن خارج از کشور و هم انجمن های اسلامی رو و هم عضو فعال نهضت آزادی. یعنی از این جهت هم با هم اینها ارتباط داشتن. البته دکتر چمران در امریکا بود با دکتر یزدی، قطب‌زاده که امریکا بود، ولی بعد به فرانسه، از امریکا اخراجش کردن، آمد فرانسه. اونجا دیگه خب با دکتر شریعتی اینا هم نزدیکتر بود، ولی به هر حال این ارتباط ها رو داشتن. جالب این که هم شریعتی هم چمران با اینکه هر دو عمر خیلی کوتاهی کردن، 43 سال و 47 سال خیلی کمه، ولی هر کدومشون 4 تا فرزند داشتن. ولی با این تفاوت که دکتر شریعتی یه پسر و 3 دختر داشت، دکتر چمران 1 دختر و 3 پسر. البته پسر کوچیکش موقع که توی لبنان مبارزه میکرد، اونجا تو استخر در واقع پدر، یعنی پدر مادرش در واقع تو خون اونا غرق شد. بنابراین هر دوشون هم جالبه که از نظر خانوادگی اینطور نبود که خانواده رو در واقع نادیده گرفته باشن. یک دوران این چنینی بوده. هر دو نابغه بودن، واقعا نابغه بودن، ولی در دو زمینه مختلف. دو تا شاگرد اول بودن، دو تا دردمند، دو تا متفکر و پیشتاز. در واقع دو تا ستاره درخشان هر کدوم در جایگاه خودشون. شریعتی در احساس و عاطفه بسیار نیرومند بود، ذهن خیلی خلاقی داشت، خیلی قلم شیوایی داشت، بیانش هم واقعا مثل سحر بود. دیگه تو اون دوران جوانی ما بود، موقعی که اینا فعالیت میکردن، من سخنرانی های 7-8 ساعته رو بودم پای صحبت شریعتی، یعنی در واقع با یه آنتراکتی مثلا نیم ساعته وسطش، که هیچ کسی هم خسته نمیشد. انقدر قدرت بیان سخنوری شریعتی به خصوص خیلی قوی بود. عرض کردم 36 مجموعه آثار ضخیم که تو هر کدوم 10-15 تا مقاله است از دکتر شریعتی مونده. من نمیدونم چطور یه نفر میتونه در یه عمر کوتاه، در ظرف مثلا 20 سال حدوداً، این همه آثار از خودش باقی بگذاره. این یک نبوغه. هم بیشتر سخن کتاباش هم پیاده شده یه سخنرانی هاش هست. اصلا وقتی نبود که اینقدر، یعنی قلم رو میذاشت میرفت دیگه، اینقدر مسلط بود. بیشتر اون بود احساس و عاطفه قوی رو داشت. اما چمران با اینکه نوشته هایی هم او داره، نوشته های زیادی هم در زمین های مختلف نوشته، ولی عمدتاً آثارش هم علمی بود و هم عملی. شریعتی تئوریک بود عمدتاً، در عمل هم بود، ولی عمدتاً فعالیتاش 90% تئوریک بود. مال چمران شاید 90% عملی بود. البته در جریان، یعنی در مسائل هنری هم مجسمه سازی میکرد، حتما شاید دیده باشید اگر آثارش رو، هم کار مجسمه سازی میکرد، هم نقاشی، بسیار نقاشی قوی، به خصوص کشیدن اسب. اسب خیلی عاشق اسب بود، با اون ماهیچه های پیچیده و حرکت های مختلفی که اسب داره، خیلی روی این به اصطلاح مدل اسب کار میکرد و هم در واقع خطاطی میکرد. یعنی علاوه بر مجسمه سازی، نقاشی، خطاطی میکرد. خط فوق العاده خوبی داشت و عکاسی هم میکرد. یعنی در این حال این هنرها رو داشت. همطور که عرض کردم، شاید اول دانشکده فنی در رشته الکترومکانیک بود و از دانشگاه برکلی فارغ التحصیل شده بود و در بل کمپانی بل الکترونیک، از بزرگترین کمپانی‌های آمریکایی بود تو این زمینه. حالا انقدر از این کمپانی‌ها تأسیس شده، ولی اون موقع معروف‌ترین بود، خیلی سطح بالا بود. و هنوزم من شنیدم در آزمایشگاه اونجا اختراعاتی که دکتر چمران کرده نگه داشتن. یعنی یه کسی که اونجا درس می‌خوند میگفت من تو لابراتواری که دکتر چمران بود رفتم و دیدم هنوز نگه داشتن، به عنوان فعالیت هایی که مثلا دانشجویان یا فارغ التحصیل های اون مدرسه کردن. خب این چیزهای علمی رو طی کرده بود. در فیزیک پلاسما که اون موقع خیلی رشته نوعی بود دکتراشو گرفت و بعدم در نسام شنیدم یه مدتی توی این پروژه جت ها لابراتوار اونجا هم کار میکرده. خب از نظر عملی بعد یه کسی با این سوابق در امریکا میره به لبنان. 7 سال در لبنان بوده. خود اونم خیلی حیرت آوره که چطور ممکنه یه کسی با این همه دورانی که همیشه شاگرد اول بوده در دبستان و دبیرستان و دانشگاه و اونجا هم خیلی خیلی ممتاز بوده، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، و بعدم یه ازدواج با یه خانم امریکایی تامس با اون ازدواج کرده بوده، 4 تا بچه داشته، در بل هم کار میکرده، کمپانی بل، یعنی در واقع یه آدم موفقی که عالی ترین مدارج علمی رو هم داره، بهترین درآمد، بهترین شغل، یه خونه و زندگی، همه چی داره. حالا این آدم با این سوابق، حالا بذارین پرانتز باز کنم از امام موسی صد بگم که چی شد تا حالا دکتر چمران به لبنان رفت. در زمان شاه که کارهای سیاسی همه چی متوقف شده بود، نهضت آزادی هم غیر قانونی اعلام شده بود و فعالیت‌های سیاسی نمی‌شد کرد، یک گروهی مرحوم پدر، دوستان و همفکرانشون تأسیس کردند به نام گروه متا، مکتب تربیتی عملی اسلام، که کارهای سازنده بکنیم. دبیرستان بزرگ کمال نارمک رو اونجا تأسیس کردن، هنرستان کارآموز تو نارمک برجسته ترین هنرستان ایران شد، تو همه رشته ها اول می شد، بعد تبدیل به یه دانشگاهی توی راه کرج کردن که دیگه همزمانه با انقلاب شد که بعد از انقلاب همه این چیزای آموزشی رو دولت برای خودش می گرفت دیگه، یعنی چیزای ملی ممنوع شد. و شروع کردم ساختن مثلا کارخونه ریختگری تو جاده صابه، نمیدونم، خیلی فعالیت های صنعتی، علمی، تربیتی، آموزشی که حالا تو این میدان ها سعی کنیم مردم با کار دست جمعی آشنا بشن. حالا که ما غریبه ایم، تنها استبداد در سطح حکومت نیست، مردم ما 2500 سال در رژیم های شاهنشاهی زندگی میکردن، همیشه آقا بالا سر داشتن، بنابراین این صفت استبداد تو خانواده، پدر با فرزندان، مدیر معلم با شاگردان، این جنبه عمومی داره، همه یه پا شاهن برای خودشون. خب یه بار امام موسی صدر به ایران آمده بود و میره این هنرستان کارآموز رو بازدید میکنه، خیلی خیلی لذت میبره از اینکه مهندسین مسلمون، فعالین مسلمون به این کارهای عملی که به نفع مردمه پرداختن. به مرحوم پدر ایشون گفته بود که من آرزو میکردم که ما میتونستیم تو لبنان یک همچین مرکزی داشته باشیم، به خصوص در جنوب لبنان. لبنان اکثریت مردمش شیعه بودن و شیعیان هم فقیرترین، عقب افتاده ترین. میگفت ولی بیکارن، درس نخوندن، عقب افتادن. مسیحی های مارونی قدرت اول داشتن، بعد اهل تسنن. مسیحی ها رئیس جمهور انتخاب میکردن، اهل تسنن در واقع نخست وزیر، و شیعیان با اینکه جمعیتشون بیشتر بود نماینده مجلس، که امام موسی صدر هم نماینده مجلس بود، این به این عنوان خیلی هم تو منطقه مؤثر بود، با اینکه توش لبنان مقام سوم، قدرت سوم بود، ولی عملا اول به شمار میرفت، انقدر قدرت بیان و همجوشیش و ارتباطش اصلا تو منطقه، در سوریه، در جای دیگه هم این نقش مهم رو داشت. خب میگه که من آرزو میکردم که همچین مرکزی هم ما میتونستیم داشته باشیم که اونجا آموزش بتونیم بدیم به این جوانایی که بیکارن، آموزش های مختلف تو هنرستان، مثلا نمیدونم نجاری، آهنگری، کارهای سیمکشی برق و الاخر ساختمان و غیره. از مرحوم پدر خواسته بود که اگر ممکنه شما به من یک کسی رو معرفی کنین یا یک کسی بفرستین که بیاد برای ما اون کار رو انجام بده. پدر میگم بالا من نمیدونم اینجا، حالا باید فکر کنم. ولی بعد به نظرشون رسید که یه نامه‌ای به شمران بنویسن که تو حاضری، چون میدونستن اون خیلی مرد این کار هاست. یه نامه‌ای به شمران نوشته بودن که تو حاضری بری لبنان و اونم میپذیره. خب دقت کنی با اون مقدمه که عرض کردم، کسی تو امریکاست با این مدارج علمی، با این درآمد، با این خونه زندگی، فرزندان که حالا اونجا هم درس خوندن، میگه بله، همه اینا رو رها میکنه میاد لبنان. من نامه هایی که اون رد و بدل کرده بود از لبنان به دکتر یزدی که تو امریکا بود، اینا رو بعضی هاشو خوندم، بعدها البته خوندم، دکتر یزدی مجموع اینا رو جمع کرده و چاپ کرده، نوشته بود که حالا من آمدم اینجا، اولا دو سه روز طول کشیده تا بتونم برم امام موسی صدر رو ببینم، ولی خیلی تحویل نگرفتن ما رو. میگن خب حالا این که عربیش اونطوری نیست، خیلی خوب نمیدونه، و بعدم ما که تو اونجا، یعنی دارم جنوب لبنان، نه این که تو بیروت، اونجا که ما خونه سازمانی نداریم، امکانات نداریم، این اونجا هاشده میتونه بره. خانمش هم با خودش برده بود، خانم امریکایی داره، یعنی در واقع میخواستن دست به سر بکنن دکتر شمرانو، بیشتر روی بله یکی دیگه بود که روی اون فکر میکرد، ما موساسد که با خودشون نسبت داشتن، بله حالا اسمش ها که یادم بیاد. نامه های این بود که بابا من که دنبال این حرفا نیستم، اونجا تو چادر میخوابم، تو ماشین میخوابم، اینا بهانه دارن میکنن، یعنی داشت چونه میزد که اونجا بمونه تازه همچین آدمی. که البته چون امام موسی صدر هم که درست شمران رو نمیشناخت که حالا خیلی مثل علامن، ولی بعدن که وقتی شناخت پیدا کرد اصلا عاشق شخصیت شمران شد. این دوتا با هم تونستن یه کار خیلی بزرگی انجام بدن، یعنی هم شمران به عنوان یه نابغه متخصص در زمان خودش، یه آدمی که در عالی ترین دانشگاه تحصیل کرده با اون پتانسیل دینی، آقای موسی صدرم که بسیار مردم دار و آدم خیلی خلیق، و این دوتا با هم مچ شدن کاملا و تونستن تحولات بزرگی در لبنان به وجود بیارن، هم در واقع در جبل عامل در یه منطقه نزدیک اسرائیل تونستن این مدرسه حرفه‌ای رو بسازن به همون سبکی که تو ایران تو نارمک هنرستان کارامو ساخته شده بود، مدرسه حرفه‌ای جبل عامل، اونجا دیگه صدها نفر رو آموزش دادن، یعنی سه تا آموزش، هم آموزش در واقع حرفه میدادن رشته های مختلف که اینا بتونن کار بکنن، تخصصی داشته باشن، هم از نظر اعتقادی دینی با قرآن و با فرهنگ نوگرایانه دینی، و هم به عنوان جنگنده که بتونن در برابر حملات اسرائیل مقاومت بکنن. اینا تو مرز بودن، دائما مورد تجاوز و هجوم اونا قرار می گرفتن، و یه جنبشی در جنوب لبنان پدید آمد به نام حرکت المحرومین، جنبش محرومین، حرکت محرومین، و از دل اونا یه تشکیلات چریکی به نام عمل، عمل با الف، عمل خلاصه افواج المقاومت اللبنانیه، فوجهای مقاومت لبنان. یعنی با رفتن دکتر چمران هم از نظر حرفه و فن و علم پایه یک اساس، یک در واقع آموزش علمی اساسی گذاشت، و هم یک جنبشی پدید آورد در اونجا با کمک البته امام موسی صدر. عرض کردم که دکتر شریعتی عمدتاً در جهات تئوریک و دکتر چمران عمدتاً، با اینکه هر دو هم تئوری و هم عملی بودند، ولی در واقع این تفاوت شخصیتی این دوتا بود. خب وقتی که دکتر چمران به ایرانم برگشت دیگه، انقلاب که شده بود، بعد از انقلاب اومد دیگه نماینده تهران شد، با یه آرای بالایی انتخاب شد، بعدم وزیر دفاع شد زمان دولت موقت، و بعدم دیگه اون موقع که عراق حمله کرد، ایشون اون چون دوره چریکی هم در مصر دیده بود، تو لبنان هم 7 سال تونسته بود به جنگ، ستاد جنگ‌های چریکی، جنگ‌های نامنظم رو در اهواز پایه گذاشت که نقش خیلی مهمی در دفاع از مملکت ما در برابر هجوم عراق ایفا کرد و در بخش‌های مختلف فعالیت داشتی که خودش هم در همونجا بالاخره در دهلاویه شهید شد. میبینیم که چقدر اینا هر دو با تمام وجود اونچه که داشتند در کفه ایثار گذاشتن و خدمتشون انجام دادن. هر دو مبارز قبل از انقلاب بودن با رژیم قبل. شریعتی وقتی که از پاریس به تهران برمیگرده تو همون فرودگاه میگیرنش، از همونجا میفرستنش زندان قزلقله. اون زندان در واقع اولیش بود. بعدنم که از سال 52 به بعد، بعد سال 52 هم که خب میگیرن دیگه، نزدیک 2 سال تو زندان بوده. چمرانم البته دیگه همون دوران جوانی دیگه رفت امریکا، ولی در دوران دانشجویی تو اون تظاهرات دانشجویان موقعی نیکسون رئیس جمهور امریکا بعد از کودتای 28 مرداد برای تأیید این کودتایی که در ایران اتفاق افتاده بود آمد ایران، نیکسون رئیس جمهور امریکا، و تو دانشگاه تهران قرار بود که حضور پیدا کنه که حضورم اتفاقا پیدا کرد. سخنرانی هم کرد اونجا. دانشکده فنی اون موقع شلوغ کردن و رژیم هم برای اینکه سرکوب بکنه دانشجو از این غلطا نکنن، کماندوها رو فرستادن به دانشگاه. در سوم آذر حمله کردن، حمله با سرنیزه. 3 نفر در دانشکده فنی کشته شدن، قنچی، شریعت رضوی و بزرگنیا. روز سوم آذر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، اون روز در جهان روز دانشجو اعلام میشه. یعنی هنوز یه همچی اتفاقی در جای دیگه نیفتاده بود. تنها کسی که گزارش نوشته تو این مثلا مبارزه بود، خودش هم برنامه ریزی کرده بود و از مثلا فعالین اصلی این مبارزات دانشجویی بود، یه گزارشی نوشته. الان تنها گزارشی که از اون ایام میبینیم گزارش دکتر شریعتی، دکتر چمران، از این جریان. کتابش هم اسمش از 3 قطره خون، اون 3 نفری که با سرنیزه کشته شدن. عملا برای اولین بار بود که کماندوها وارد دانشگاه میشن. دانشگاه همیشه یک حرمتی داشت برای اولین بار. البته بعد از انقلاب که دیگه حرمت رو 10 بار شکستن و دیگه چیزی براش نموند، ولی اون موقع یک حرمتی دانشگاه داشت حداقل. به هر حال این دوتا خیلی شبیه هم بودن. دکتر شمران یه تعلیمات یه دوره چریکی هم رفت در مصر. اون موقع در واقع مصر مخالف حکومت ایران هم بود. یه پایگاهی زمان جمال عبدالناصر، یه پایگاه مسلمان انقلابی در دنیا بود. چمران تو اونجا هم شاید اول شد در تعلیماتی که از کشورهای مختلف اسلامی اونجا می رفتن. هم دکتر یزدی اونجا این دوره رو دید و هم دکتر چمران با هم بودن. یه 4-5 نفری رفته بودن اینجا که این آمادگی ها رو پیدا کنه. پس هر دو می بینیم که به طور خیلی جدی در این مسیر بودن. مقایسه این دوتا در واقع میشه گفت مثل مقایسه ابوذر و سلمانه. سلمان نماد یک اندیشمند بود، یک ایرانی بود که از یاران پیامبر شد. ابوذر هم که از ابوذر غفاری، از به هر حال یاران خیلی نزدیک پیامبر که از منطقه دیگه آمده بود به مدینه مکه نزد پیامبر. هر دو در واقع دو یار جانباخته پیامبر بودن ولی متناسب با استعداداشون. هر دوتا خیلی سخت شیفته علی و حسین بودن. هر دو نوشته های شریعتی میبینیم بخش اصلیش راجب علیه یا راجب امام حسینه. هیچ شیعه‌ای در طول تاریخ انقدر که دکتر شریعتی از امام حسین از علی نوشته، هیچ شیعه‌ای در طول تاریخ 1400 سال ننوشته. ولی به زبان نه خرافه، نه قلوامیز، نه شرکامیز، گزافه گویانه. یعنی این دو فرد رو از خاندان پیامبر به زیبایی با زبان روز، با منطق روز تعریف کرده. نوشته های چمران هم همینطوری تو این زمینه. چمران هم به شدت عاشق امام علی و امام حسین بود و تو گفته ها و تو نوشته هاش من دیگه نمیخوام وارد بشم. یعنی هر دوتا دوتا دیندار بسیار دردمند بودن. خلاصه این که دوتا نعمت خدا بودن. یک سخنی دارن امام علی درباره ذاکرین، یعنی بیداران، بیداران، بیدارگران اقالیم قبله. یعنی امت اسلام درجه به ذاکرین، ذکر مقابل نسیانه، بیداران. از اون تو میگن که تو اون خطبه، حالا تا اون حدی که به خاطرم هست، میگه از جمله نعمات خدا ان لله عزت آلاءه، از آلاء بالاتر از نعمته. سوره الرحمن خوندین، فبأی آلاء ربکما تکذبان، آلاء از نعمت عامتره. یعنی از جمله آلاء ربوبی، آلاء رحمان، نعمات بزرگ خدا، ان لله عزت آلاءه فی البرهت بعد البرهه، در برهه های مختلف زمانی، در صده ها، در دهه ها، فی البرهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات، در دوران های فترت، دوران های خاموشی، عبادون، خدا بندگانی داره که ناجاهم فی فکرهم، خدا در تفکرات اینها باهاشون نجوا میکنه. یعنی اینا یه رابطه تفکری با خدا دارن. و کلمهم فی ذات عقولهم، خداوند در ذات عقلانیت اینها با اینا تکلم میکنه، نه تکلم بی جا. یعنی اینا مردان تفکر و تعقلن، ارتباطشون با خدا ارتباط تفکر و تعقله، از این طریق رابطه با خدا برقرار کردن. خدا در تفکراتشون، در به اصطلاح اون مواردی که تعقل میکردند، الهاماتی به اینها میکنه. اینا پیامبر نیستن، اینا بر اینها وحی نازل نشده، ولی مردان تفکر و تعقل. خطبه خیلی مفصلیه، میگه اینها بیداری رو، یقظه به معنای اینها چراغهای بیداری در جوامع هستن، نور یقظه، نور بیداری رو، فل ابصار فل اسما بل افده، نور بیداری رو در بصیرت ها، در گوش ها، در چشم ها و در دل های مردم نور بینایی رو می افکنن. میگه اینها بله، اینا مصباح تاریکی ها، چراغ تاریکی ها هستن. ادلت فل فلوات، تو جاده های قدیم بودی علامت هایی میذاشتن آدم بفهمه که مثلا چند کیلومتر مونده. اینا علامت های راهن. اینا اگر کسی در مسیر حق باشه، اینا تشویق کننده هستند. اونایی که کج میرن، راست میرن، افراط و تفریط میکنن، اینا آگاهشون میکنن. خیلی مفصله در واقع نقش بیدارگران رو که در جوامع مختلف هست، اینا رو از نعمات بزرگ خدا تلقی میکنه. به نظر بنده میاد که این دو نفر، حالا نسل جدید خیلی آشنایی و شناسایی ندارن، ولی خب به هر حال ما که تو اون دوران همزمان با اونها بودیم بیشتر نقششون رو میفهمیدیم. و حالا من بذارین، چون وقت من به سرعت داره میگذره، سعی داشتم که تو همین 40 دقیقه تمام بکنم، ولی متاسفانه کمی طولانی شد. قرآن راجع به ابراهیم میگه آتیناه رشده من قبل. اون یه آدم باهوش با استعداد بود، ابراهیم خلیل رشدی پیدا کرده بود از قبل، یعنی یک استعداد، یه نبوغی داشت. در مورد این دو نفرم میشه همینو گفت. اتفاقا توی یه تابلوی خطاطی تو دفتر کار دکتر شریعتی بود، به اون آیه استناد میکنه، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، نه صلاتی، البته معنای صلات یعنی روی کرد، تارگت ها، آرمان ها، اهداف، چیزایی که تو زندگی دنبالش برم. ان صلاتی و نسکی، تمام مناسک آداب دینیم و محیای، اصلا زندگیم، من مماتی مرگم در راه رب العالمین، یعنی همه چیم در مسیری که اون که رب العالمینه، آفریدگار همه جهانیانه. یک مجاهد فی سبیل الله بود در واقع، همطور که عرض کردم مال چمران در کردستان، در اهواز، نمیدونم نهضت مقاومت ملی، حالا دیگه نمیخوام اینا رو تکرار کنم. از جهاد بیرونی، از نظر جهاد نفسانی، به رغم این بزرگیش، مقام علمیش، اصلا تکبر نداشت. در غذا خوردن اصلا عجیب بود، بسیار امساک داشت. به مدتی تو جبهه دیگر نزدیک من بودم باش، اصلا تعجب میکردم که این چطور میتونه اینقدر فعالیت کنه. خوابش هم فوق العاده کم بود، یعنی خودش رو تونسته بود عادت بده به کم خوراکی و کم خوابی، کنترل بسیار هم کم صحبت بود، کم حرف، مثل آدم ها که پر حرفن نبود، و میتونست عصبانیتش رو کنترل بکنه. یعنی شخصیت اخلاقی بسیار داشت، خیلی عارف مسلک بود، بیریا بود، خاکی بود، بسیار با قناعت و فقر زندگی میکرد، با وجود اینکه همه چی براش امکان داشت. خب حالا دیگه فرصت نیست که به این فعالیت‌های دانشجویی و مبارزاتش تو امریکا اشاره بکنم، اما دکتر شریعتی از موقعی که از مشهد اومد به تهران، که از اون موقع ارتباط‌های ما هم خیلی تنگاتنگ و زیاد شد، در مقابل کاخ جوانان زمان شاه یه برنامه ساختن کاخ جوانان تو همه شهرها داشتن که پسر و دختر اینجا بره، استخر دیگه مخلوط هم داشت و خیلی داستانش مفصله. حسینی ارشاد مقابل کاخ جوانان تأسیس شده بود که پایگاه در واقع جوانای ایدئال دوران شاهنشاهی بود. حسینی ارشاد همه چیش نو بود در ایران، اصلا سابقه نداشت که همه جا تو مسجد میرفتن میشستن اونجا مثل یه سینما با مبلای خیلی ترتمیز، سن سخنرانی بلنگو هر هفته زفت بشه برای هفته بعد چاپ بشه یا تکثیر بشه در اختیار قرار بگیره، تابلوی در کنار خیابون شریعتی که خیابونی که اسمش بود خیابون قبلا شمیران میگفتن ولی بعدا اسم شریعتی گرفت، سخنران کیه از چه ساعت تا چه ساعتی، یعنی همه چیش برای اولین بار در کل ایران. و بعدم خب شریعتی وقتی آمد دیگه مرتب سخنرانی داشت، حدود 3000 نفر جوان دانشگاه دانشجو اونجا اسم نوشته بودن، البته ظرفیت 3000 تا که نداشت ولی اونجا اسم نویسی میکردن کسانی که میخوان حضور پیدا کنن. در دورانی که کمونیسم در ایران بیداد میکرد، این یک جنبش نوآوریانه دینی رو تونست پایه‌گذاری بکنه برای جوانای اون دوره، یعنی یه هویتی به جوانان داد به جایی که مقلد باشن، به خصوص اون کتاب پدر مادر ما مقصریم خیلی جا باز کرد در بین جوانان. عرض کردم دوران خیلی سختی بود موقع که شریعتی اونجا رو تأسیس کرد و شریعتی به عنوان یک اسلام نوگرا این نقشه بسیار عمده داشت و تونست در اون چند سالی که فعالیت میکنه یک نسل بزرگی رو تربیت بکنه. تزهای معروفی داشت، یکی از معروفترینش که جا افتاده این زر و زور و تزویر بود، یعنی اتحاد زر ثروت با قدرت و با تزویر دین، یا به عنوان تیغ و طلا و تسبیح، تیغ یعنی شمشیر، طلا بود ثروت، تسبیح اون در واقع فریب مردم، یا استعمار و استثمار و استهمار خر کردن مردم. این ترکیبای خیلی مفصلی آخرین سوره قرآن هم راجع به همین سه قلم رو بدیه، قل اعوذ به رب الناس، بود قدرت، ملک الناس، بود در واقع پادشاهی قدرت، اله الناس، اون بود عشق و عبودیت. یا خداوند میگه موسی رو فرستادیم پیش فرعون، هامان، قارون. فرعون نماد فریب مردم، قارون نماد ثروت، هامان فرمانده لشکر. شریعتی تو این بود خیلی کارهای زیادی کرد. حالا من ذره کوتاه‌ترش بکنم. از ویژگی‌های شریعتی آشنایی به زبان زمانه بود. در دوره که او صحبت میکرد up to date بود کاملا نسبت به فلسفه های زمانه. حالا درست اون موقع جوانی و دانشجوی ما بود، کاملا میفهمید، تو ایران کسی نداشتیم، یعنی صحبت های که شریعتی راجع مارکسیزم میکرد، متخصصین مارکسیزم هم تو ایران استادایی هم که بودن مثل آریانپور و اینها این حد اطلاع نداشتن. در فلسفه شناسی درباره ژان پل سارتر نمیدونم بزرگانی که تو اون دوره بودن، هنرمندیش در قلم و بیان بود، زندگی خیلی ساده داشت. با این حال تو پاریس که توی زیر شیروانی توی عدیک زندگی میکرد با خانومش و با دو سه تا از بچه هاش، تو ایران هم نه ماشین، من هیچ وقت ندیدم ماشین داشته باشه، خیلی ساده زیست میکرد، خیلی خیلی خاکی بود. یکی دو سفر حج باش رفتیم، شب صبح بیداشتیم دیدیم تو هم حیات رو زیلو خوابیده اونجا، یعنی خیلی راحت و خیلی آسونگیر در واقع، خیلی شوق‌طبع، بزلگو، به حال کسی بود که عملش، زندگیش با آرمانش انطباق داشت. امروز که دیگه دیدیم چگونه زمین تا آسمون بین سخن این آقایون، ادعاشون، یعنی اسلام فقاهتی، اسلام ولایت مطلقه فقیه، چقدر فرسنگ ها فاصله است بین حرفایی که می زدن، ادعایی که دارن و عمل کردشون، ولی در جهت مقابل می بینیم که اینا عیناً به اون چیزی که می گفتن پایبند بودن. خب متشکرم از توجهتون، انشالله که خالی از فایده نبوده باشه. از خداوند می خواهیم که اون دو خدمتگزار بزرگ وطن رو خداوند در کنار عفو و مغفرت و سلامت و بهشت رضوان جا بده و به همه ما هم به هر حال پیروی از آثار صالح اونها و اندیشه های بسیار بسیار بلندشون رو عنایت بکنه. متشکرم از توجهتون.